ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگانی که در این ساعت پایانی 29مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو البته خبر. پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که پیشتر به دلیل اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران زندانی شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. آقای محمودیان ضمن اظهار بی اطلاعی از دلیل احضار دوبارهش در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشته است که تا کنون بیش از 11 بار بازداشت شده و 8 سال را نیز در زندان گذرانده است. او همچنین نوشته است از نظر او این نظام فاقد مشروعیت است و حتی تبلیغ علیه آن را نیز دور از شأن خود می داند. این 13مین بار است که مهدی محمودیان به مراجع قضایی احضار می شود. مهدی محمودیان که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت‌های مدنی خود بارها بازداشت و زندان شده است، در روز 18 دی ماه 1402 پس از گذراندن 30 ماه حبس از زندان آزاد شد. دولت اتریش روز شنبه اعلام کرد کمک‌های مالی خود را به آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی اونروا را از سر می‌گیرد. در پی ادعای اسرائیل مبنی بر دست داشتن شماری از کارکنان این آژانس در حملات گروه مبنی بر دست داشتن شماری از کارکنان این آژانس در حملات گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه سال گذشته، شماری از کشورها کمک‌های مالی خود را به اونروا به حالت تعلیق درآوردند. تصمیم وین پس از آن اتخاذ شد که اونروا برای اطمینان از بی‌طرفی بهتر، تقویت بررسی‌های داخلی و بهبود نحوه نظارت بر کارکنان خود در یک برنامه عملیاتی اعلام کرد. وزارت امور خارجه اتریش پس از تجزیه و تحلیل کامل برنامه عملیاتی اونروا دوباره کمک‌هایش را به این آژانس ادامه می‌دهد. آلمان، سوئد، کانادا و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که مجدداً کمک‌های مالی خود را به این آژانس از سر گرفتند. آمریکا و بریتانیا کماکان از ارائه هر گونه کمکی به این نهاد سازمان ملل خودداری می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود میزان تولید روزانه نفت ایران در فاصله 10 فروردین تا 10 اردیبهشت را 3,300,000 بشکه ارزیابی کرده که این مقدار 75,000 بشکه بیشتر از ماه پیش است. در 3 ماهه اول سال جاری صادرات نفت ایران به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید که این مقدار 200,000 بشکه بیشتر از سال گذشته است. ایران نه تنها از طریق افزایش تولید بلکه با فروش نفت بی مشتری خود که طی سالهای گذشته در نفتکش‌های لنگر انداخته بودند، در خلیج فارس و آب‌های آسیای شرقی انبار شده بودند، صادرات نفتش را افزایش داده است. با وجود افزایش صادرات ایران، ایران همچنان با هزینه های زیادی برای دور زدن تحریم ها و دریافت پول نفت روبروست. جمهوری اسلامی در سال گذشته به دلیل تخفیف به پالایشگاه های چینی و هزینه های دور زدن تحریم ها 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد. بارش شدید باران و تگرگ در عصر روز شنبه باعث وقوع آب گرفتگی و سیلاب در برخی خیابان‌های مشهد شد. پیش از این سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان درباره بارش‌های سیل‌آسا و احتمال به راه افتادن سیلاب تا روز یکشنبه را هشدار داده بودند. در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی اعلام کرد بارش‌های اخیر در مشهد در 200 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بارندگی در حدود همون بارش بیش از 200 ساله باشه. بارش‌ها واقعا وحشتناک بود. بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده، قاسم آباد، بولوار شاهنامه، انتهای بولوار وکیل آباد، پل زیرگذر وکیل آباد،
بارش‌های سیل‌آسا در روزهای اخیر خسارات زیادی را به مشهد وارد کرده است.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید: سیل در مشهد ادامه دارد، شناسایی مقصران احتمالی سیل در دستور کار دادستانی، چرا مقامات جمهوری اسلامی اول انکار کردند حالا تهدید؟ اختلاف بر سر تعطیلی شنبه‌ها ادامه دارد، برخی مراجع و چهره‌های سیاسی درون حکومت مخالفند. و دادگاه انقلاب اصفهان 15 زن بهایی را در مجموع به 75 سال حبس محکوم کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. خب، همونطور که در خبرها شنیدید، بارش‌های سنگین در مشهد باعث سیل شده که تلفات جانی و خسارات زیادی به همراه داشته. حالا دادستانی برای شناسایی مقصران سیلاب ورود کرده. سیلی که همچون بسیاری از حوادث و فجایع دیگه در ایران با انکار و کتمان و در نهایت تهدید از سوی مسئولان همراه بوده. گفتگوی داشتم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی مقیم آلمان، و از او پرسیدم چرا حکومت در مواجهه با چنین فجایعی در ایران ابتدا انکار میکنه و بعد تهدید.
برای اینکه حکومت به درستی میدونه این کار واقعیت ها دستش رو برای انجام ندادن کارهایی که دلش نمیخواد باز میذاره. وقتی که حکومت اعتراف میکنه و در واقع به شما میگه کجای کار میلنگه، مشکل کجاست، الکی بزرگ نمایی کردن، وقتی که میاد و کتمان رو پنهان میکنه، اتفاقی که میافته شما اصلا نمیتونید به هیچ اطلاعاتی استناد کنید، چون در واقع مرجع استناد شما بایستی حقیقت باشه و حقیقت رو قاعدتا حکومت ها و دولت ها باید به شما بگن در قالب آمار و اطلاعاتی که وظیفه‌شونه اونها انجام بدن. و خب چون این وجود نداره و دولت منبع اعتمادی است، شما اطلاعاتی ندارید، آماری ندارید، بنابراین نمیتونید طبق آمار ارقام درخواستی داشته باشید. و وقتی درخواست رو نمیتونید بر مبنای آمار ارقام ارائه بدید، انگار که دارید رو هوا صحبت میکنید. در واقع ندادن اطلاعات برگ برنده یک حکومتیه که نمیخواد کار کنه، حقوق شهروندی مردمش رو به رسمیت نمیشناسه و فقط دنبال ابزاری میگرده برای از سر خود زد کردن تمام آنچه که بحران ها نامیده میشه و ممکنه یک حکومت نرمال رو حتی از پا بندازه به زعم من.
در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که بخش از حقیقت رو مردم میبینن و نمیشه اون رو کتمان کرد. اما آن چیزی که وجود داره بعد از مشخص شدن حتی بخش کوچکی از آن چیزی که ما حالا بهش میگیم حقیقت، اینه که حکومت انگار حراس داره از اینکه بپذیره، رو میاره به تهدید. چرا گام بعدی حکومت بعد از انکار تهدیده؟
نمیشه شاید خیلی بهش گفت حراس، این یه جور قلدر معاوی است بیشتر. برای اینکه این حکومتی که میدونه زور و اسلحه دستشه و مردم هم بسیار طالب صلح هستن، طبیعتاً نباید از چیزی ترس داشته باشه مگر اون زمانی که این کاسه صبر این ملت تعویض بشه. تا اون زمان من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی حراس در واقع بهره‌ای برده باشه در این بازی. فکر میکنه خب من اصلا اطلاعاتی به شما نمیدم، گردن نمیگیرم، چیکار می‌خوایم بکنی؟ ترس زمانیه که شما بدونید که در واقع باید پاسخگو باشید. و شما در جمهوری اسلامی پاسخگویی رو نمی‌بینم، خیلی با احتیاط از کلمه ترس استفاده می‌کنم. من فکر می‌کنم اینکه پاسخگو نیست و گردن نمی‌گیره بیشتر از این حالت نگاه بالا به پایینش نسبت به این مردم قائل میشه.
زبان تهدید رو چجوری شما تفسیر می‌کنید در میان؟
مگر یک حکومت دیکتاتوری جز زبان تهدید زبان دیگه‌ای می‌شناسه؟ مگه زبان صلح می‌شناسه؟ و خب
حتی در موضوعاتی مثل سیل، خانم کنعانی، حتی موضوعی مثل سیل
هر چیزی، این حکومت به بحران احتیاج داره. اصطلاحاً یک حکومت بحرانزی هست. یک شوخی در فضای اجتماعی و سیاسی مطرحه به اسم اینکه علی خامنه‌ای مدام میگه ما در مقطع حساس کنونی هستیم، 45 سال ما در مقطع حساس کنونی هستیم. بله، این از روی ناآگاهی گفته نمیشه، اتفاقاً یک انتخاب هوشمندانه توسط این آدمه. چون میدونه که یک حکومتی که پاسخگو نیست فقط با هیس هیس و اینکه ما الان باید این بحران و این پیچ رو رد کنیم میتونه به مرحله بعد برسه. و مهمترین اتفاقی که در مورد این قضیه میفته، وقتی شما در مقطع حساس کنونی هستید به قول معروف، تو میگید آقا حساسیت موضوع بالاست، اگر اعتراضاتی صورت بگیره میتونید با شدت بیشتری سرکوب کنید، میتونید هر نوع اعتراضی رو بگید ما در مقطع حساس کنونی بودیم، شما مثلا امنیت ما رو با این اعتراض بی‌موقعتون به خطر انداختید. تهدید با ذات جمهوری اسلامی آمیخته قضیه چیه؟
خب برگردیم به بحث سیل مشهد. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مقامات جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی واکنششون دادن، واکنش هایی که خود رسانه های داخلی در ایران ازش به این عنوان یاد کردن که مساق اسید پاشیدن روی زخم. مثلا وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفته هزینه خاکسپاری کسانی که در سیل کشته شدن رایگانه، یا امام جمعه مشهد گفته خدا رو شکر میکنیم آتش ناشی از خشکسالی شاید برطرف بشه. فکر میکنید این گونه واکنش ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
بیایم اینجوری نگاه کنیم ببینیم اونها چطور به قضیه نگاه میکنن. اگر بیان قبول کنند که خب بله، این یک اتفاق بسیار وحشتناکی بوده که در ایران افتاده، هموطنان ما کشته شدن، طبیعتاً سوال بعدی که اینجا میشه اینه که خب پس شما دارید براش چیکار میکنید؟ جمهوری اسلامی نمیخواد به این سوال پاسخ بده، بلکه نمیخواد کاری بکنه، بلکه این گرفتاری مردم در خود فرو رفتنشون و مشغول روزمرگی و مسائل بودن، یعنی پرت شدن حواس از خواسته های بیشتر. وقتی یک خانواده درگیر اینه که امشب رو من در خانه آب گرفته چطور بگذرونم، چه اهمیتی داره که فردا چی میپوشم یا نمیپوشم، چه اهمیتی داره که حالا اصلا چه اتفاقی داره در فضای سیاسی ایران میفته، و خب برای یک حکومت فاسد چه چیزی میتونه از این مطلوب تر باشه؟ اگر ما بخوایم واقع گرایانه نگاه کنیم، نمیگه، پاسخگو نیست، تهدید میکنه و انکار میکنه، برای اینکه میدونه که به محض اینکه به قول معروف گردن بگیره باید حالا به این سوال جواب بده که حالا شما دارید برای این قضیه چیکار میکنید به عنوان حکومت، به عنوان دولت، به عنوان کسانی که در قدرت هستید.
صدای فروغ کنانی رو شنیدید، پژوهشگر اجتماعی مقیم آلمان.
این مجله شب رادیو فرداست.
مصوبه تعطیلی شنبه ها با واکنش برخی از مراجع و چهره های سیاسی درون حکومت مواجه شده و مخالفان و موافقان آن روبروی هم قرار گرفتند. بر اساس مصوبه جدید مجلس، تمامی دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار خود را در 5 روز هفته از 1 شنبه تا 5 شنبه تنظیم کنند. این مصوبه البته هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه اگرچه در بین برخی از حکومت و فعالان اقتصادی حامیانی دارد، اما برخی از مراجع و همچنین چهره‌های سیاسی تندرو به درون حکومت آن را به همراهی با دشمن و دین یهود نسبت می‌دهند. جواد کریمی قدوسی نماینده فعلی مجلس که به مصوبه رأی منفی داده گفته تعطیلی شنبه‌ها مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن در کشور صاحب زمان است. صدای محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس و از موافقان این مصوبه:
36 تشکل اقتصادی از مجلس درخواست کرده که ما این رو پنجشنبه رو می‌خوایم به شنبه منتقل کنه مجلس، قانون وضع کنه تا ما بتونیم ارتباطمون با دنیا برقرار بشه. رشد اقتصادی، رونق اقتصادی، کنترل تورم با شعار انجام نمیشه، با حرکت، با تغییر رویه است. ببینید دوستان، این یه کار کارشناسیه، شورای محترم نگهبان هم هست رسیدگی میکنه. این که بگید غربگرا، این بده، این زشته. غربگرا اون کسیه که میخواد سفره مردم رو کوچیک کنه، اون کسی هستش که میخواد اقتصاد رو ضربه بزنه.
حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، هم از مصوبه تعطیلی شنبه ها انتقاد کرده و گفته های ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره موافقت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با این مصوبه را خلاف واقعیت دانسته. هرچند که در دولت میثم لطفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از این مصوبه حمایت کرده است.
فضایی که فقط برای تهران بود در سالهای گذشته و دستگاه ستادی تهران 2 روز در پایان هفته تعطیلی داشتن، بتونیم این رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم که برای همه استان‌ها باشه. خب الحمدلله این یه حرکت رو به جلو برای افزایش عدالت بین کارکنان دولت هست.
موضوع تعطیلی شنبه‌ها به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و خطیب آن حاج علی اکبری از این مصوبه انتقاد کرد و گفت به جامعه مؤمنین برخورد.
اجازه بدید یه گله‌ام بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. برخورد به جامعه مؤمنین، نفهمیدیم علت این مسئله، اونم تو یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست. در هر صورت لابد دلایل خاص خودشون رو داشتن عزیزانمون و کارشناسی رو انجام دادن. شورای نگهبان هم در این زمینه فرصت داره که انشالله مسئله رو حل و فصل کنه.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس گفتند تایید شفاهی یا کتبی برخی از مراجع قمرا همانند مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و جوادی آملی درباره تعطیلی شنبه ها را گرفتند، اما صریح‌ترین واکنش را آیت الله جعفر صبحانی مرجع تقلید قم گرفت که آن را نشانه غلبه فرهنگ غربی و روز تعطیلی دشمن خواند و اعلام کرد که تصویب تعطیلی شنبه ها شنا برخلاف مسیر آب و باعث دو دستگی است. محمد جواد اکبر، این دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این از اون موضوعاتی است که حتی اگر شورای نگهبان هم باهاش موافقت بکنه و تعطیلی روز شنبه تصویب بشه، همچنان محل بحث و دعوا میمونه. چون به محض اینکه شما موضوعاتی از این دست رو از حوزه رأی و عقل خارجش کردید، بردید تو حوزه ایدئولوژی، مذهب و پای اعتقاد رو به اقتصاد باز کردید، این پیونده به انبوه موضوعاتی که سفره و جیب و جان مردم در اون موضوعات نادیده گرفته شد و در مجلس ها و دولت های مختلف چرخید. شما فرض کنید حتی بعد از تصویب این بحث ها یک دور دیگه بالا بگیره و موضوع حیثیتی بشه برای بعضی از مراجع و فشار بیارن، خب دوباره این مصوبه عوض میشه. میخوام بگم همونطور که سرمایه گذاری تو این کشور دو روز ثبات نداره و کسی نمیتونه چشمانداز با ثباتی رو برای آینده ببینه، حتی در موضوعاتی از این دست هم شما نمیتونید لزوما توقع ثبات داشته باشید.
با همه این واکنش ها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی معتقد است کشوری که مراودات مالی و بازرگانیش با تحریم روبروست و فعالیت های تجاریش با ده ها واسطه و هزینه های مالی صورت می گیرد، چه شنبه ها تعطیل باشد و چه پنج شنبه ها، هیچ فرقی نمی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه برگزاری دادگاه جدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد و خبر داد به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. دادگاه او فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. خانم محمدی روز شنبه 29 اردیبهشت ماه خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل، فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش شد. او گفته می خواهم با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم. گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، همسر این زندانی سیاسی، و از اهداف او در رابطه با این نامه پرسیدم.
تو کلی این مسئله تجاوز و تعرض مطرح است به نظر نرگس یه مسئله مهمی که باید هرچی بیشتر رسانه این شود. تغییر در موضوعش نداده. او گفته بود در دادگاه های دربسته که حکم قاضی از اول مشخصی شرکت نمی کنم و جمهوری اسلامی هم 100% این دادگاه رو فردا علنی برگزار نمی کنه مطابق خواستای نرگس. در حقیقت این یه بیانیه افشاگری و یه بیانیه تاکیده. ببین نرگس الان سال 1398 دیگه در هیچ دادگاه شرکت نکرده، ولی مطابق اون تا الان 10 سال محکوم حکم شده و 3 پرونده باز دیگه هم داره. ولی هر بیانیه که نرگس از زندان داده براش پرونده درست کرده، ولی اون پرونده تعرض جنسی که نرگس داده به زندانیان شده با توجه به پرونده نیکا شاکرمی، نرگس میگرم این وقتی یک اعلام جدیده که بشه افکار عمومی به این جنایت جلب کرد. چون الان میخوام بگم تو تشویش اصحان عمومی کرد. اون میگه با توجه بگه مسئله تعرض و تجاوز بارها مطرح شد دوارش دین و مستند و سال دیگه ساخته شده، اگه یک دادگاه علنی باشه و نماینده های مطبوعات داخلی و خارجی باشن، در حقیقت یک صحنه بزرگ افشاگری میشه. در حقیقت نکته گفتی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه عملی نخواهد کرد و اینه تبدیل به یک مسئله رسانه‌ای و تبلیغاتی برای آگاهی افکار عمومی مطرح کرده.
آقای رحمانی، این بیانیه که شما اشاره کردین بیانیه افشاگرانه است، فکر میکنید که چه تأثیری بر تحولات ایران خواهد داشت؟
ببینید این موضوعگیری ها سلسله از موضوعگیری ها که بتوانه یه فرهنگ بسازه، یک، و در یک بزنگاهی عملی بشه، دو، و بعد این یک مسئله بشه، یعنی روشی بشه. ما باید یک روش یاد بگیریم برای حل مشکلات. هم باید خودمون یاد بگیریم، هم باید یاد بدیم، بعد حکومت وادار به اجرایش کنیم. به خلاصه ما به دادخواهی نیاز داریم. ذهن جامعه ایران ذهن زخمی است از جنایت‌هایی که در حقش شده. اگر فرصتی بیاد باید ما ایران داشته باشیم برای اینکه این مشکلات تو ذهن جامعه حل کنیم دیگه. یکی از اینا دادخواهی است. دادخواهی مکانیزم هایی داره. مکانیزم هم دادگاه مستقل، نه قوه قضاییه، نه آقای ایجی قوه قضاییه مستقل. ولی اگه شما بخوای اینا آموزش بدی یا تبلیغ کنی یا ترویج کنی، باید در بزنگاه ها بهانه هایی برای طرحش پیدا بکنی. خب یکی از جاهاش همینجا یک محکوم که خودش باید بیرون باشه، نرگس کاری نکرده، 10 سال زندان محکوم شده، در زندان افشاگری کرده علیه رفتارهای حکومت که میدونید هزینه داره و هنوز هم داره. هنوز نرگس نمیتواند با خانوادهش در ایران تلفنی صحبت کنه و ملاقاتش هنوز قطعه. ولی حالا این آدم میاد میگه شما دادگاه برای من برگزار کردید، من از این دادگاه نمیترسم، به شرطی در این دادگاه شرکت میکنم، این لوازم داشته باشه. ما میدانیم جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد، اما آیا باید مطرح کرد یا نکرد؟ به نظر من باید همواره اینجور مواقع تبدیل کرد به یک افشاگری قابل هدایت، یعنی افشاگری که راهکارهام توش باشه. حالا جمهوری اسلامی عمل نمی کند نکند، قاعده دادگاه های مستقل اینه.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از درخواست این زندانی سیاسی برای برگزاری جلسه علنی دادگاهش گفت.
اینجا رادیو فرداست.
رادیو فردا مطلع شده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 15 زن بهایی رو به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال حبس محکوم کرده. رویا کریمی مژ در گفتگو با پویان مکاری خبرنگار در برلین ابتدا در مورد جزئیات این احکام پرسیده.
خب ما دیروز خبردار شدیم که 15 زن بهایی هر کدوم از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 5 سال حبس محکوم شدن و البته پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی، 2 سال ممنوع خروجی و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی. اتهام این افراد هم یک اتهام کلیشه‌ای هستش که در سالهای اخیر به بسیاری از شهروندان بهایی که بازداشت میشن زده میشه، یعنی فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام. این اتهام خب همونطور که اصلا یک اتهام کلیشه‌ای هست و مصادیقی هم که برای این اتهام عنوان میکنن ترویج عقاید دیانت بهایی هست. شاید نکته‌ای که مهم هست در این پرونده این هستش که دستگاه قضایی اصفهان توی کیفرخواستی که در فروردین ماه امسال صادر کرد و در اون محکوم کرد این زنان رو که متهم هستند، مصادیقی چون گزارش موثق به اصطلاح خودشون موثق سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بوده، متن شنود مکالمات این زنان بوده، تصاویر دوربین های مدار بسته و البته شرکت این زنان در برنامه های مذهبی مخصوص خود بهایی ها. یعنی در اینجا شاید توی همین کیفرخواست میشه متوجه شد که چه پیش از بازداشت چه پس از بازداشت حقوق شهروندی این متهمین نقض شده.
آقای مکاری، جامعه جهانی بهایی در بیانیه خودش اعلام کرده که زنان پیرو این آیین در ایران در دوره اخیر هدف حملات بیشتری از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به نظر شما دلیل توجه بیشتر جمهوری اسلامی به متهم کردن زنان بهایی چیه؟
ببینید، یک موردی که شاید بشه در این زمینه مطرح کرد این هستش که در اعتقادات دیانت بهایی تساوی حقوق زنان و مردان نکته مهمی هستش که همیشه روش تاکید میشه. خب پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، هم حالا گزارش هایی که در خود رادیو فردا منتشر شد در مورد فشار بر روی زنان بهایی و از اون طرف جامعه جهانی بهایی هم خیلی روی این تاکید کرد، مشخص هستش که فشار بر روی زنها بیشتر شده. چرا؟ چون که در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از زنان و شهروندان دیگه به دنبال کسب حقوق شهروندی زنان هستن و با بازپسگیری اون حقوق. الان از دید امنیتی شاید تصور میکنند مسئولین امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی که بهایی ها خیلی تاثیر داشتن روی این موارد، کما اینکه در برخی از صحبت هاشون هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که مثلا در مسئله عدم رعایت حجاب اجباری شهروندان بهایی پشت ماجرا هستند.
آقای مکاری، در یک پرونده دیگه هم این نکات مطرح شده که تعداد زیادی شاکی خصوصی علیه زنان متهم در اون پرونده شکایت کردن. آیا مشخص هستش که این شاکیان خصوصی از چه مواردی شکایت کردن و انگیزه شون از این شکایت ها چه بوده؟
در یک پرونده مشابه، یعنی 10 زن بهایی که در 1 آبان ماه بازداشت شدن در اصفهان، این مورد مشاهده شده که شاکیان خصوصی بیشماری رو آوردن. یعنی حالا بیشمار که عرض میکنم چون تعداد انقدر بالا بوده که منابع موثق گفتن که برای هر کدوم از این 10 زن 60 شاکی خصوصی پیدا شده. این افراد اصولاً همکاران، همسایه ها، افرادی بودند که در محل کار باشون ارتباط داشتند بوده و نهادهای امنیتی حالا یا با تهدید یا با تطمیع سعی کردن که این افراد رو وادار بکنن به این که شکایت بکنن علیه این زنان. یک موردی که شنیده شد و تصویر خیلی عجیبی رو میتونه برای ما نشون بده این هستش که یکی از این زنان آموزش میداده به کودکان و وقتی ایشون بازداشت بوده و یکی از اعضای خانوادهشون برای پیگیری کار ایشون رفتن به شعبه 18 بازپرسی دادگاه اصفهان، تمام شاگردها و خانواده شاگردهای دخترشون رو در اونجا مشاهده کردن. یعنی یک تصویر بسیار عجیبی هستش که همه این افراد رو آورده بودن تا شکایت بکنن و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نزدیک به بالای 90% این افراد هم شکایت رو مطرح کردند و خب شاید بشود حد زد که به همون بهانه ترویج عقاید دیانت بهایی باشد. اما نکته‌ای که شاید مشترک باشه بین این دو پرونده، یعنی 15 حکمی که الان برای 15 زن بهایی صادر شده و 10 زن بهایی که بازداشت شده بودن در آبان ماه، نه تنها شعبه بازپرسیشون هستش که یکی هست، بلکه شعبه هستش که قرار دادگاه این خانم‌های بهایی رو برگزار بکنه، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که آقای محمد رضا توکلی رئیس شعبه هست و ایشون بسیار شخص معروفی است بین حداقل معترضین ایرانی و فعالین حقوق بشر ایرانی به خاطر اینکه ایشون حکم اعدام توماج صالحی و مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی رو صادر کرد که اردیبهشت سال گذشته متاسفانه به اتهام محاربه اعدام شدن.
فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان با سابقه و مشهور آمریکایی، در جریان نشست مطبوعاتی فیلم جدیدش در جشنواره کن درباره آنچه او تمایل جهان به سمت سیاست‌های راست افراطی و حتی فاشیسم خوان هشدار داد. فیلم جدید این کارگردان در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن حضور داره و در صورت برنده شدن اولین کارگردان جهان خواهد بود که 3 بار نخل طلا رو به دست میاره. مصطفی خلجی گزارش میده.
کنفرانس مطبوعاتی فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان 85 ساله آمریکایی، در روز جمعه در جشنواره کن هیچ موضوع جنجالی نداشت. آقای کاپولا که در میان تیم فیلم جدیدش با عنوان مگالوپولیس نشسته بود، در همان ابتدا به اعضای این تیم ادای احترام کرد. او گفت که در وسط نشسته و به نظر می‌رسد که شخص اصلی این تیم است، اما همه اعضای تیم در ساخت مگالوپولیس نقش داشتند. یک روز قبل از آن مگالوپولیس در کن به نمایش در آمده بود و واکنش‌ها و نقدهای متفاوتی را برانگیخت. اما خود کاپولا درباره فیلمش گفت:
احساس من این بود که یک حماسه رومی در آمریکای مدرن بسازم، اما اصلاً تصور نمی‌کردم وضعیت سیاسی امروز تا این حد با آن انطباق داشته باشد، چون آنچه که امروز در آمریکا، در جمهوری ما، در دموکراسی ما روی می‌دهد دقیقاً مثل چند هزار سال پیش است که روم جمهوریت خود را از دست داد. شما حتی الان در مقالات و برنامه پخش زنده شنبه شب تشابه بین آمریکای مدرن و روم را می‌بینید. بنابراین سیاست ما به جایی رسیده که ممکن است جمهوری خود را از دست بدهیم.
فیلم مگالوپولیس رویارویی یک معمار با یک شهردار شیفته نظم در شهری تخیلی به نام روم نوین را دنبال می کند. برخی رسانه ها همچون گاردین این فیلم را خسته کننده و به طرز نگران کنندهی سطحی دانستند و برخی دیگر همچون لیبراسیون آن را فیلمی حماسی و آینده نگر دانستند که منتقدان را به گفته این روزنامه فرانسوی متحیر می کند. خود آقای کاپولا گفته که دوست دارد این فیلمش فیلمی باشد که مردم بخواهند هر سال در شب سال نو ببینند. با این حال او تاکید کرد که این فیلم برایش تمام شده و از مدتی قبل کار نوشتن فیلم جدیدی را آغاز کرده است.
با این گزارش از مصطفی خلجی به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید، اونجا به پادکست‌های رادیو فردا گوش کنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. با ما در تماس باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم